صبحانه با خبر.
با سلام و صبح بخیر به شما در سرتاسر ایران و همچنین سلام به شما که در نقاط مختلف جهان با ما همراه هستید. یک بار دیگه به سر میز صبحانه شما آمده ایم با مجموعه از خبر و گزارش در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و هنری با صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 16 آبان 1391 خورشیدی برابر با 6 نوامبر سال 2012 میلادی، همکارانم در رادیو فردا مثل همیشه با کوشش شبانه روز گزارش‌هایی برای شما و ما تدارک دیدند. میرعلی حسینی هستم و در تیم بامدادی صبحانه با خبر همکارانم تمام شب بیدار بودن تا بتونیم برنامه درخور توجه شما ارائه دهیم. تهیه کننده و سردبیر برنامه نیوشا بقراطی، در هیئت تحریریه نوشین سید حسینی و کیان معنوی و در بخش فنی علی شیروانی، مهرداد، تد و دراگان با ما سهیم هستند برای تدارک این برنامه. پیش از هر چیز با نوشین سید حسینی همراه میشیم که مسئولیت تهیه خبر رو در طول شب تا حالا به عهده داشته و با او گفتگو میکنیم. ابتدا تا از مجموعه خبرهایی که در گوشه و کنار جهان اتفاق افتاده با خبر بشیم. نوشین سلام، صبحت بخیر.
میرعلی سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا، به خصوص اون دسته که در ایران هستند و صبحانه‌شون رو با ما صبحانه با خبری سهیم هستند.
نوشین، پیش از این که به مجموعه خبرها بپردازیم می‌خواستم درباره آخرین تحولات سوریه بپرسم، ببینم که چه خبرهایی داری.
میرعلی، اخبار که بسیار زیاد بود در مورد سوریه. سوریه روز دوشنبه روز بسیار خونینی رو پشت سر گذاشت. در حما روز دوشنبه انفجار انتحاری رخ داد که در پی اون به گزارش خبرگزاری های بین المللی از جمله رویترز دست کم 50 تن از نیروهای دولتی این کشور کشته شدند و رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر هم مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفته که این کار مهاجم انتحاری و عضو گروهی به اسم جبهه نصرت بوده که از سازمان القاعده الگو میگیره.
از سوی دیگه مثل اینکه هواپیماهای نیروی هوایی ارتش سوریه هم به شدت حملاتشون در روز گذشته افزودن.
درسته، نیروهای ارتش سوریه هم در استان شمالی ادلب دست کم 20 تن از مخالفان مسلح رو کشتند با البته حمله هوایی. میگن که بر اساس گزارش‌ها دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که یکی از فرماندهان مخالف مسلح هم در این حمله هوایی کشته شده.
در دمشق و حومه اون همین حملات جریان داشته مثل اینکه.
دقیقاً، سومین بخشی که دیروز مورد حمله بود دمشق بود، پایتخت سوریه. در امان نموند از این حملات، انفجار بمبی در یکی از مناطق دمشق دست کم 11 نفر رو کشت و به گزارش خبرگزاری ها حدود 30 تن هم زخمی بر جای گذاشته. خبرگزاری ها گفتن که شماری از قربانیان هم کودک بودند.
و همچنین دیروز یک شنبه دومین و آخرین روز نشست سران جناح‌های مختلف اپوزیسیون سوریه بود که صحبت درباره این بود که اعضای دیگری به شورای ملی سوریه اضافه بشن.
دقیقاً همینطوره. اجلاس دو روزه‌ای رو روز یک شنبه شروع کرد شورای ملی مخالفان سوریه در دوحه قطر و قصد اون در واقع فراگیرتر کردن این شورا هست است و افزایش شمار عضوهاش از 285 نفر به 420 نفر، همونطور که تو هم اشاره کردی، امروز سه‌شنبه قرار هستش که این شورا به کارش پایان بده.
خیلی ممنونم نوشین. خبر دیگه‌ای که داریم همه منتظرشن خبرهای مربوط به انتخابات آمریکاست که دربارش گزارش‌های مفصلی داریم. با نماینده رادیو فردا در واشنگتن صحبت خواهیم کرد و از تو خواهش می‌کنم که بقیه گزارش‌ها رو به اطلاع ما برسونید.
متشکرم. می‌رادی. تیراندازی افراد ناشناس به سوی آبران در زاهدان که روز جمعه رخ داد، 4 زخمی بر جای گذاشت. به گفته علی ایزدی، معاون اجتماعی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، شامگاه جمعه 2 موتورسوار با لباس محلی در بلوار آزادگان زاهدان به سوی آبران پیاده بی هدف اقدام به تیراندازی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از این مقام پلیس، مجروحان این حادثه به بیمارستان منتقل شده و ضاربین نیز از محل حادثه گریختند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه توقیف اموال ایران در کانادا را نقض مقررات بین المللی خوانده و خواستار توقف فوریان شد. در پی صدور حکم دادگاهی در کانادا در ارتباط با شکایت یک خانواده آمریکایی، اموال ایران از جمله سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا و مرکز فرهنگی سابق در تورنتو مسدود شده است. رامین مهمانپرست ضمن رد هر گونه مداخله جمهوری اسلامی در اقدامات تروریستی، این اقدام دادگاه کانادا را سیاسی خوانده است. در پی انفجار 5 بمب در مرکز منامع پایتخت بحرین در روز دوشنبه، 3 شهروند آسیایی کشته و مجروح شدند. به گزارش رویترز، در حالی که وزارت کشور بحرین ضمن دست ساز خواندن بمب‌ها این حادثه را عملیاتی تروریستی خوانده، فعالان مخالف حکومت بحرین این انفجار را به نیروهای حکومتی بحرین منسوب کرده و آن را دستاویزی برای سرکوب بیشتر مخالفان از سوی حکومت این کشور عربی دانستند. آمریکا ضمن محکوم کردن این انفجارها از طرفین درگیر خواسته است برای از میان بردن تنش در این کشور بی هیچ پیش شرطی به گفتگو با یکدیگر روی بیاورند. کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا تا اواخر روز دوشنبه به وقت محلی به پایان رسید و مردم آمریکا خود را آماده می کنند تا روز سه‌شنبه آرای خود را به صندوق‌های رأی بریزند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید ایران در تحقیقات مربوط به سلاح اتمی همکاری نمی‌کند. او روز دوشنبه گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که با وجود افزایش مذاکرات با جمهوری اسلامی، نتیجه ملموسی به دست نیامده است. در این گزارش آقای آمانو همچنین درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی ابراز نگرانی جدی کرده و فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و ساخت راکتور آب سبک در این کشور را به صورت آزاردهنده‌ای نگران کننده خوانده است. و خبر آخر این که دولت افغانستان قصد دارد اتاق فکر منتقد حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. اخیراً یک اتاق فکر مستقل به عنوان گروه بین‌المللی بحران که مقرش در بروکسل است، با انتشار گزارشی از حامد کرزی انتقاد کرده و نوشته بود به نظر می‌رسد که او بیشتر در صدد تداوم قدرت خیش است و توجه چندانی به ثبات درازمدت افغانستان ندارد.
خیلی ممنونم نوشین سید حسینی بود. حالا بپردازیم، یعنی اشاره‌ای بکنیم به اون چه در طول این بخش خواهیم شنید. سری به واشنگتن میزنیم و از آخرین تراش خستگی ناپذیر دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا با خبر میشیم. در تحلیل اقتصادی امروز هم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا ساعاتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری میپردازه. درباره سخنان اخیر یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مطالعه‌ای خواهیم داشت درباره اون چه اظهارات او بوده، به طوری که از نوع همکاری مقامات جمهوری اسلامی اظهار نارضایتی کرده. از اینها گذشته سری به جهان ورزش، فرهنگ و هنر هم خواهیم زد و همچنین از تازه‌های جهان موسیقی هم با خبر میشیم، ضمن اینکه موسیقی هم خواهیم شنید. در طول برنامه جای ویژه‌ای به اظهار نظرهای شما اختصاص داده شده که درباره مسائل مختلف دیدگاه‌های خودتون رو بیان می‌کنید، از جمله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. صحبت از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد و همانطور که به اطلاعاتان رسید تا ساعاتی دیگر نخستین حوزه های رأی‌گیری در بامداد سه‌شنبه در شرق آمریکا به روی مردم باز میشه تا آماده برای رأی‌گیری به پای صندوق‌های رأی برن. برای آگاهی از اونچه در آخرین روز کارزار انتخاباتی در آمریکا گذشت با همکارم گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن در تماس تلفنی هستیم. گلناز سلام، صبح بخیر.
سلام
گلناز، میخواستم ازت بپرسم که در آخرین روز مبارزات انتخاباتی روز دوشنبه چه اتفاقات مهمی از نظر تو چشمگیر بود و جالب توجه؟
در آخرین روز پیش از انتخابات که مهمترین انتخابات و پرهزینه ترین انتخابات آمریکاست، باراک اوباما و رقیب او میت رامنی به ایالت‌های کلیدی یعنی ایالت‌های حساس که از اونها به عنوان سوینگ استیتس یاد میشه سفر کردن تا اونجا بتونن آرای رای دهندگان رو به دست بیارن. امروز آقای اوباما از جمله به اوهایو، ویسکانسین و آیووا سفر کرد و میت رامنی هم به فلوریدا، ویرجینیا، اوهایو و نیو همشایر سفر کرد. میدونی که این ایالت ها 13 ایالت حساس هست یا سوینگ استیت که هر دو نامزد تلاش میکنن که آرای رای دهندگان رو در این 13 ایالت به دست بیارن. من میخوام به دو نظرسنجی اشاره کنم که در دو تا از این ایالت ها صورت گرفته و نتایجش رو تازه منتشر کردن. اول به ایالت اوهایو که یک ایالت استثنایی هست. میدونید از سال 1960 تا کنون هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا نتونستن بدون بردن رأی ایالت اوهایو برنده انتخابات بشن و به کاخ سفید راه پیدا کنن. نظرسنجی ها نشون میده که باراک اوباما با تقریبا حدود 3% از رقیب خود میت رامنی در ایالت اوهایو جلوست. در ایالت دیگه حساس یعنی یک سوینگ استیت دیگه، ایالت ویرجینیا هست که در اونجا بر اساس نظرسنجی روزنامه وال استریت جورنال و NBC اوباما 1% از رقیب خود میت رامنی جلوس، یعنی اوباما 48% آرا رو به دست میاره و میت رامنی 47%. البته این نظرسنجی ها همیشه قابل اعتماد نیست، ولی خب این نتایجی هستش که فعلا منتشر شده.
برای بعضی نظرسنجی هم در پنسیلوانیا حکایت از جلو بودن میت رامنی داره که اون باز تغییر پیدا کرده همونطوری که گفتی، و در ویسکانسین هم مثل این که اوباما جلو بود، جایی که بروس سپرینگستین به استقبالش و براش آهنگ اجرا کرد. درسته؟
دقیقا همینطوره. و در فرق میکنه در ایالت فلوریدا اگه نگاه کنید میت رامنی کمی جلو هست، ولی خب کلن این انتخابات خیلی نزدیک هست، یعنی هر دو نامزد رقابتشون تنگا تنگ هست. و حتی آقای رامنی، یکی از مشاوره آقای رامنی گفته که حتی در روز انتخابات یعنی روز سه‌شنبه آقای رامنی به فعالیت‌های تبلیغاتی خودش ادامه خواهد داد و در اوهایو و پنسیلوانیا تبلیغ خواهد کرد تا بتونه که به اصطلاح انرژی هواداران خودش رو حفظ کنه و شاید بتونه یه سری رأی بیشتر به دست بیاره.
گلناز، همونطوری که اشاره کردی مسئله ایالت‌هایی که بهشون خود آمریکایی‌ها میگن سوینگ استیتس، برای اینکه شنوندگان ما دقیقاً آگاه بشن که سوینگ استیتس چی هست، بیان کردی که ایالت‌هایی هست که در اونها آرای مردم هنوز تثبیت نشده، تمایلاتشون هنوز مشخص نیست و ممکنه در هر لحظه تا آخرین روز اعلام نتایج این تمایل به این سمت یا اون سمت تغییر بکنه. به همین دلیل میگن سوینگ استیتس. درسته؟
دقیقا. و اینا 13 ایالت هست و هر کدوم از این ایالت ها یه سهمیه رای دارن و هر نامزد انتخاباتی باید یه مقدار، یعنی هر نامزدی برای رای جمهور شدن باید 270 سهمیه رای به دست بیاره.
خیلی ممنونم از توضیحات گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن دی سی همراه ما بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
همچنان که در خبرها شنیدید، روز سه‌شنبه امروز به وقت آمریکا انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب 45مین رئیس جمهوری آمریکا آغاز میشه. چالش‌های اقتصادی، مشکلات اقتصادی بر روی این انتخابات سنگینی ویژه‌ای دارند. برای اینکه به این مشکلات و چالش‌های اقتصادی در آمریکا بپردازیم، با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند سلام، صبح شما بخیر.
صبح خیر آقای حسینی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، امروز رای دهندگان آمریکایی وظیفه خیلی سنگینی بر دوش دارن، برای اینکه با انتخاب رئیس جمهوری آینده برای 4 سال آینده امید به حل مشکلات اقتصادی این کشور بستن. این به نظر شما تفاوت اندیشه های اقتصادی این دو کاندیدا، باراک اوباما و میت رامنی، چه هست؟
در مجموع از لحاظ اقتصادی بین برنامه‌های دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا همون تفاوت‌هایی دیده میشه که به صورت سنتی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها دیده شده تا امروز. با توجه به ضربه‌ای که به دلیل بحران اقتصادی 5 سال گذشته بر اقتصاد آمریکا وارد اومده، رشد اقتصادی و اشتغال طبعاً دلنگرانی اصلی رای دهنده های آمریکایی است. باراک اوباما میگه که به برکت سیاست تحریک اقتصاد از راه تقاضا، طی 4 سال زمامداریش 5 میلیون شغل تازه به وجود آورده. میت رامنی بلند پروازی بیشتری داره و میگه که اگر انتخاب بشه 12 میلیون شغل تازه برای آمریکایی ها به ارمغان خواهد آورد. هم باراک اوباما و هم میت رامنی میخوان کتری بودجه و بدهی های آمریکا رو پایین بیارن، ولی روش های اونها برای دستیابی به این هدف فرق میکنه. اولی میخواد مالیات خانواده های مرفه رو بالا ببره و دومی اعتقاد داره که با حذف پاره‌ای معافیت های مالیاتی و کاهش هزینه های دولتی میشه کتری بودجه رو کم کرد. در زمینه مسائل اجتماعی یا چگونگی تامین نیازهای آمریکا در عرصه انرژی هم دو طرف مواضع متفاوتی دارند. به هر حال وعده‌های انتخاباتی همونطور که می‌دونین آقای حسینی وحی الهی نیستند. کم نیستند وعده‌های 4 سال پیش اوباما که عملی نشدند، و در مورد عملی بودن بعضی از وعده‌های میت رامنی هم از جمله در مورد اشتغال جای چون و چرای فراوان وجود داره.
آقای خاوند، اگر یادتون باشه یکی از وزیران کشور سابق فرانسه میگفتش که وعده های انتخاباتی برای اونهای خوبه که این وعده ها رو باور میکنن. حالا اگر ما این وعده های انتخاباتی رو کنار بگذاریم، وضع اقتصادی آمریکا رو شما امروزه چگونه تعریف میکنید؟
در عرصه اقتصادی هم مثل خیلی دیگر از عرصه ها همه چیز نسبی است. در مقایسه با 4 سال پیش و در مقایسه با اوضاع اقتصادی اروپا، اقتصاد آمریکا در وضعیت بدی نیست و در مجموع نشانه‌های زیادی در دست هست که رونق به تدریج به اقتصاد آمریکا برمیگرده. نرخ رشد اقتصادی آمریکا امسال به احتمال زیاد پیرامون 2% نوسان می‌کنه. در وضعیت مسکن که فروریزی قیمت اون سرآغاز بحران اقتصادی اخیر بود، علامت‌های بهبود دیده میشه و در مجموع مصرف کننده های آمریکایی روحیه بهتری دارند. با این حال گرایش به سمت بهبود هنوز چندان محکم به نظر نمیرسه. باید منتظر بود و دید چه مقدار این گرایش دوام میاره.
آقای خاوند، از لحاظ اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا امروز چه برگه‌ای در دست داره، چه برگه‌های برنده‌ای در دست داره و چه چالش‌هایی در انتظار اوست؟
من فکر می‌کنم که برگه برنده بزرگ آمریکا توانایی این کشور هست در جذب سرمایه از تمام دنیا و همینطور پویایی آمریکا در عرصه تکنولوژی‌های نوین، به خصوص در عرصه داده پردازی. از طرف دیگه رئیس جمهور آینده آمریکا هر کی باشه میتونه با تکیه بر گاز و نفت رسوبی کشورش رو از لحاظ انرژی به استقلال نزدیک بکنه. در مقابل چالش بزرگ مهمان آتی کاخ سفید بدهی بزرگ آمریکاست و همینطور دفاع از مواضع این کشور در برابر قدرت‌های اقتصادی طایفه‌ای که در اینجا و آنجا در دنیا به تدریج سر برمی‌آورند.
بسیار خوب، بس باید 4 سال صبر کرد ببینیم که چه خواهد شد در صورتی که هر یک از دو کاندیدا پیروز بشه. خیلی ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
و اینک چند پیام از شما شنوندگان گرامی میشنویم.
الو، سلام، خسته نباشید. به نظر من شما چون از دموکرات مسیحی جنگ ترد نیست، بهتر از اونه.
من از ایران زنگ میزنم، دوست دارم آقای رامنی برنده بشه. این به نفع ملت ایرانه. اوباما کاری کرده که ملت ایران در تگنا قرار گرفتن و دارن در زجر زندگی میکنن. ممنونم، خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب، برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح شما بخیر.
سلام و درود بر شما آقای حسینی و همچنین سلام و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، نخستین خبری که برای ما دارید در از روزنامه اعتماد، از صفحه نخست روزنامه اعتماد، درسته؟
بله، همینطور هست. امروز روزنامه اعتماد در صفحه که خودش گزارش و عکس اختصاصی ملاقات اکبر هاشمی رفسنجانی با فرزندش مهدی هاشمی رفسنجانی در بیمارستان رو منتشر کرده و خبر داده که در پی عارضه قلبی مهدی هاشمی از زندان به بیمارستان منتقل شده. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه اعتماد منتشر شده، خبر کشته شدن 3 دانش آموز دیگر بر اثر تصادف رانندگی هست که این روزنامه نوشته این اتفاق در یکی از روستاهای اطراف شهرستان ازنا روی داده و دست کم 3 دانش آموز کشته و شمار بیشتری هم بر اثر واژگونی خودروی حامل دانش آموزان مجروح شدند.
روزنامه آرمان به صحبت‌های محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه پرداخته که از شرایط امروز ایران مثل اینکه تعریف کرده.
بله، آقای محمد یزدی که در حال حاضر رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم هست، گفته که در شرایط فعلی کشور وضع همه بهتر شده و بسیار از وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور ایشون راضی هست، اونطوری که روزنامه آرمان در تیتر یک خودش گزارش داده. عکس یک روزنامه آرمان هم مثل اعتماد عکسی هست از ملاقات آقای هاشمی رفسنجانی با پسرش مهدی هاشمی. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه آرمان منتشر شده، خبر آلودگی هوا و تشدید این وضعیت در تهران هست و احتمال تعطیلی ادارات یا مدارس. یک خبر دیگر هم در صفحه یک روزنامه آرمان منتشر شده به نقل از نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران که ایشون گفته حکم آقای خامنه‌ای همون حکم انبیا هست و همه باید از اون اطاعت کنند.
و روزنامه جهان صنعت به مسئله سوال از رئیس جمهوری پرداخته.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش نظر دولت آقای احمدی نژاد رو درباره سوال از ایشون منعکس کرده و نوشته که دولت اعلام کرده سوال از آقای احمدی نژاد وجاهت قانونی نداره. گزارش دیگری که در صفحه یک روزنامه جهان صنعت منتشر شده، گزارشی هست به نقل از مجلس شورای اسلامی که اعلام کردن بانک مرکزی به بی‌ثباتی بازار ارز دامن میزنه.
اشاره کردید به بازار ارز، مثل اینکه دنیای اقتصاد هم به این موضوع توجه داشته امروز.
دنیای اقتصاد هم در تیتر یک خودش گزارش داده که امروز قرار است در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه مجلس درباره ریشه التهاب‌های ارضی در چند هفته گذشته قرائت بشه. عکس یک روزنامه دنیای اقتصاد هم به انتخابات آمریکا اختصاص پیدا کرده و این روزنامه خبر داده که امروز قرار است انتخابات آمریکا برگزار بشه و گزارش ارائه کرده از وضعیت رقابت آقای اوباما و رامنی.
یکی از روزنامه‌ها درباره ایجاد نخستین مرکز همسرگزینی دانشجویی نوشته.
این گزارش و این خبر رو روزنامه خراسان منتشر کرده و نوشته که دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان اولین دانشگاه در سراسر کشور از هفته آینده اولین مرکز همسرگزینی دانشجویی رو افتتاح خواهد کرد. عکس یک روزنامه خراسان هم به یک فرش گل بسیار بزرگ که در شهرستان محلات رو نمایی شده اختصاص پیدا کرده. این روزنامه نوشته که این فرش گل با استفاده از 200,000 شاخه گل به مساحت 800 متر مربع اجرا شده.
و مسئله کسر بودجه در روزنامه تهران امروز بازتاب یافته، حتما صفحه نخستش هم همین رو بهش اشاره کرده نه؟
بله همینطور هست. در تیتر یک روزنامه تهران امروز از قول رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اصلاحی آقای غلامرضا مصباحی مقدم نوشته که دولت آقای احمدی نژاد در همین سال جاری و در ماه‌های باقی مانده با 54,000 میلیارد تومان کسر بودجه مواجه است. عکس یک روزنامه تهران امروز هم به پرسشی درباره انتخابات آمریکا اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که آیا اوباما یا رامنی چه کسی کاخ سفید رو فتح خواهد کرد.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای رفیع‌زاده، مجدداً شما رو باز می‌یابیم برای نگاهی به صفحات داخل روزنامه‌های امروز ایران.
من هم از شما متشکرم و همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برای بررسی رویدادهای هنری و فرهنگی در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و شنوندگان عزیز، در روز بسیار خوب و خوشی رو برای همه آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، سخنگوی سازمان سینمایی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرح ممنوع شدن حضور برخی از بازیگران یا سینماگران در مجامع بین المللی خبر داده و همچنین از تشکیل کمیته انتظامی جدید صحبت هایی کرده. جریان چیه؟
از چند پیش خب چند نفر از سینماگران ایرانی زنان بازیگر دعوت شدن به مجامع بسیار معتبر جهانی، مثل خانم لیلا حاتمی که در مراسم پایانی 65 دوره جشنواره فیلم کن دعوت شد، یا در 6 آبان ماه خانم نیکی کریمی بازیگر و کارگردان ایرانی به عنوان یکی از اعضای از داوران جشنواره بین‌المللی فیلم ابوظبی در امارات دعوت شدن. خود طبیعتا اینا باید به صحنه برن و طبیعتا نمیشه در صحنه مجامع بین‌المللی با حجاب و چادر ظاهر شد. نتیجتا اعتراضات زیادی در ایران از طرف بنیادگرایان برانگیخته شد که چرا اینا با لباس نامناسب حضور پیدا کردن. حتی نیروی انتظامی دخالت کرد و آقای بهمن کارگر معاون نیروی انتظامی اعتراض کرد به این مسئله. و حالا دیروز آقای سعید رجبی فروتن، سخنگوی سازمان سینمایی که در واقع معاونت سینمایی وزارت ارشاد هست، گفتش که قانونی وجود نداره در مورد این که سینماگران اینجور چطور در مجامع بین‌المللی و با چه پوششی ظاهر بشن، اما ما تصمیم گرفتیم از این به بعد که سینماگران ایرانی که در مجامع بین‌المللی ظاهر میشوند رو از شرکت در فیلم‌های سینمایی باز داریم و ممنوع بکنیم. و بعد گفتش که اداره نظارت و ارزشیابی، این اداره است که بر فیلم‌ها نظارت میکنه و سانسور میکنه، گفت این اداره نگاه میکنه اگر با سینماگران ایرانی در مجامع بین‌المللی حضور پیدا کرده باشند، اجازه نخواهد داد که اینا در فیلم‌ها ظاهر بشن و به تولید کنندگان فیلم‌ها خواهد گفت که نام اینا رو از فیلم‌ها حذف بکنه. بدین سان در واقع سینماگران ایرانی محروم میشن یا از سینمای ایران یا از شرکت در مجامع بین‌المللی. از طرف دیگه ایشون اعلام کردن که بعضی از هنرمندان هستن که ممنوع تصویر هستن در تلویزیون اما میرن در سینما در فیلم‌ها ظاهر میشن، و بعضی در ممنوع تصویر هستن در سینما میرن در تلویزیون ظاهر میشن. ما برای که این اتفاق نیفته یک کمیته انتظامی مشترک تلویزیون سینما تشکیل میدیم و دیگه اجازه نخواهیم داد که اینها در فیلم ها یا در سریال های تلویزیونی ظاهر بشن و هر که هر کجا ممنوع تصویر شد از همه جا محروم خواهد شد. بنابراین یک گام دیگری برای سختگیری در بازیگران و سینماگران ایرانی برداشته شد.
آقای سرکوهی، نمایشنامه عطسه 21 دسامبر نام جدید نمایشنامه است که قبلا اسمش بود شاید فردا و به صحنه رفته. میتونید درباره این نمایشنامه و تغییر نامش برای ما بگید؟
بله، این نمایشنامه رو آقای محمد مهدی خاتمی نوشته و کارگردانی کرده، در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه میره و بر اساس یک شایعه‌ای است که در دنیا این شایعه رواج پیدا کرد که دنیا در 21 دسامبر 2012 نابود خواهد شد. حالا این شایعه رو این نویسنده گرفته و بر اساسش دو شخصیت میترا و امیر که در این نمایشنامه هستن این شایعه رو باور میکنن، زندگیشون رو بر اساس این شایعه تنظیم میکنن و به قول ایشون میبازن. نمایشنامه میخواد بگه که وقتی انسان‌ها در موقعیتی قرار دارن که میترسن یا از آینده خبر ندارن، آرامششون از دست خواهند داد و زندگی خودشون رو خواهند با تغییر نامشن. به این دلیل هست که سعی کردن، خب چون اصلا اساس حادثه بر اساس حادثه 21 یا شایعه 21 دسامبر هست، اسم رو نزدیک کردن به محتوای نمایشنامه تا در این حال تیپ جذابیت بیشتری داشته باشه.
دو تا خبر کوتاه هم درباره دو نمایشگاه دارید، درباره نقاشی و عکاسی.
بله، نمایشگاه عکس و پرفورمنسی امروز افتتاح خواهد شد با عنوان مواجه